وزارت خارجه در توییتی نگاشته که در این دیدار سفیر بریتانیا گفته که لندن از مخالفان مسلح امارت اسلامی حمایت نخواهد کرد. پرسشی که همواره مطرح است ایست که چرا قطر در معادلات سیاسی افغانستان اینقدر اهمیت پیدا کرده و دلایل سفرهای متعدد هیئت طالبان به قطر چیست؟ سید مقدم امین، کارشناس سیاسی افغان، در پاسخ به این پرسش ها گفت:
قطر از یک طرف در محور کشورهای اسلامی قرار داره و در بخش دیگر بخش امورات سیاسی یا سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا را تا حدودی مدیریت میکنه و در بخش سوم از سال 2011 تا این دم میزبان دفتر سیاسی تحریک اسلامی طالبان بود که الان هم به قوت خود باقی است. یک سال و نیم در اینجا مذاکرات روی اوضاع سیاسی و امنیتی افغانستان و دورنمای سیاسی افغانستان، تعریف یک چارچوب سیاسی برای افغانستان، صحبت صورت گرفت. این چیزهایی بود که قطر جایگاه خود داره که باید نماینده های رسمی طالبان به اونجا سفر کنن، از اون طریق با نمایندگان و سفرهای کشورهای منطقه پیرامون اوضاع سیاسی و امنیتی افغانستان گفتگو داشته باشه. در این دو هفته گذشته اوضاع سیاسی یک مقدار متشنج شد در افغانستان و از یک طرف ما با پاکستان درگیر شدیم، با جمهوری اسلامی ایران نوعی درگیر شدیم، کشت خون و یا انفجاراتی در ولایت‌های مختلف به شمول کابل صورت گرفت. یک مقدار ذهنیت‌های منفی از این لحاظ ایجاد شد و ترسی را که کشورهای منطقه و جهان در رابطه با تهدید امنیتی از افغانستان داشتند یک مقداری برجسته ساخت. شاید سرپرست وزارت خارجه و یا خارجه امارت اسلامی افغانستان امکان داره که یک بخش کارا را مستندسازی کرده باشد در رابطه با کشورهای همسایه و یا پیشنهاداتی دیگر داشته باشد در رابطه با قضایای امنیتی اقتصادی کشور. خب یک بخشی مشکلات ما داخلی هست، یعنی تا زمانی که این مشکلات داخلی از بین نره یا فروکش نکنه نقش دوهم نمیتونه تاثیرگذار در اوضاع سیاسی بوده باشه. با تاسف که افغانها بسیار استعداد بالایی به جنگ دارن، یعنی به راحتی میتونن به دسترسی پیدا کنن، ولی تاریخ نشان داده که مشکل است که ما به طرف صلح بریم و بالاخره نتیجه به دست بیاریم برای همه مردم افغانستان. اگر مبارزات ریشه در باورهای مردم داشته باشه استعدادها رشد میکنه، چون پشتیبانی مردم خودش پاوری بسیار بزرگی است. ولی زمانی که مبارزه یا به اصطلاح نظام ریشه در باورهای مردم نداشته باشه طبیعی است که به جنگ روی میاره. این یک مشکلات کلانی تاریخی است که در جامعه شناسی مردم ما کاملا هویداست. اما طالبان هم نیاز دارن به خاطر استحکام پایه های سیاسیشان به اعتماد سازی و باورهای مردم و بعد بعد شناسایی حکومت های منطقه و چیز میشه. یک سلسله ویژه یگی ها ذاتی است، یعنی نیاز به تحصیل نداره یا نیاز به این نداره که کسی دیگه ما را تحریک کنه. بحث جهالت در افغانستان با تاسف که ریشه داره. حالا بحث کفر اسلام جایگاهش مشخص است، ولی جهالت هیچگاه مسیری نداره، با هیچ چیزی باور نداره. یک مشکلی که در تاریخ افغانستان میبینیم که مشکل ساز میباشه همین بحث جهالت است. حالا مثلا مجاهدین در برابر اتحاد جماهیر شوروی جنگ دنیای را احترام کرد که همه ما جز این افتخارات تاریخی کشور ما بودیم و هستیم. اما زمانی که حمایت بیرونی کنار میره، وقتی که ما برای خودمون گذاشته میشیم و جان هم میافتیم، خون یکدیگر رو میریزونیم. به همین شکل در نشست بن یا 2001 چی نیازی بود که ما طالبان را حذف کنیم از حوزه سیاسی؟ چرا ما یکدیگر پذیر از همونجا شروع نکردیم؟ نصف دنیا در اینجا با پول امکانات شما، ولی بعدا میبینیم که طالبان به یک قدرت کلان تبدیل میشن. امروز همین اشتباه را طالبان تکرار میکنند. حالا یک بدنه نظام حالا خوب یا بد متعلق به همین خاک است، شما نمیتونید این را نادیده بگیرید. اما بعضی مدیریت اینجا، مدیریت یکی از خصایصش همین است که دوست و دشمن گرایش های متنوع باید در اینجا جایگاه پیدا کنند، یعنی منافع خود در نظام باید ببینند. چالش بسیار کلان است. ما قبلا هم میرا خدمتتون عرض کردیم که اگر ما جنگ افغانستان، بحران افغانستان، بلایه های متعدد تقسیم بندی کنیم، یک بخش بزرگ از این ارتباط میگیره به داخل کشور. تا زمانی که چالش ها فروکش نکنه، کشورهای منطقه به شمول قطر شاید تأثیری که بتونه در فضای سیاسی بسیار ملموس باشه فکر نکنه.
سید مقدم امین بود، کارشناس سیاسی افغان. 220 روز میشه که دختران دوره متوسطه و لیسه در افغانستان از رفتن به مکتب باز ماندن. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان از طالبان میخواهد که هر چه زودتر به دختران اجازه بدن که به مکتب بروند. آقای کرزی تصمیم حکومت فعلی را درباره بسته نگه داشتن مکتب‌های متوسطه و لیسه دختران دور از انتظار می‌داند و تاکید می‌کند که مردم افغانستان اجازه نمی‌دهند که دخترانشان از رفتن به مکتب محروم شوند. در همین حال دیدبان حقوق بشر میگه که اگر دختران در افغانستان اجازه فراگیری را نداشته باشند، ازدواج های زیر سن به گونه بی پیشینه در افغانستان افزایش خواهند یافت. دیدبان حقوق بشر از عملکرد جهان درباره بازگشایی مکتب های دخترانه در افغانستان انتقاد میکنه. هیدربار معاون این نهاد میگه که جامعه جهانی در زمینه دادخواهی حق آموزش دختران افغانستان نظاره‌گر است. هیدربار معاون دیدبان حقوق بشر گفت هزاران دختر در سراسر افغانستان برای سالها از آموزش باز مانده‌اند، چیزی که آنان نمی‌توانند آن را دوباره برگردانند. ما می‌دانیم که اثرهای بسته‌ماندن مکتب‌های دخترانه سبب افزایش ازدواج‌های زیر سن و ازدواج‌های اجباری خواهد شد و نیز بر دختران که در مکتب‌های ابتدایی درس می‌خوانند اثرهای منفی خواهد گذاشت، زیرا آنها هیچ آینده‌ای ندارند. تصمیم طالبان برای اجازه نیافتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب افزون بر واکنش‌های گسترده جهانی با واکنش‌های فراوان در داخل افغانستان نیز روبرو شده است. با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.
ساعت 7:30 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یکایک که شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در توضیح گزارش ها مبنی بر پذیرش حداقل یک دیپلمات طالبان در سفارت افغانستان در تهران گفته است که رفت آمد دیپلمات‌ها میان دو کشور بر اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی امر عادی است و ربطی به شناسایی هیئت حاکمه جدید افغانستان و موضوعات دیگر ندارد. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در این باره گفته است رفت آمد دیپلمات‌ها بین پایتخت کشورها و سفارتخانه‌های کشورهای مختلف در دوره‌های مشخص کاری یک امر عادی است و چیز جدیدی نیست. و گفته او این مسئله در کنوانسیون‌های بین‌المللی پیش‌بینی شده است و ربطی به مسئله به رسمیت شناختن هیئت حاکمه جدید افغانستان و موضوعات دیگر ندارد. خطیب‌زاده افزوده که سفارت افغانستان در ایران به دلیل حضور میلیون‌ها مهاجر ماهانه پذیرای ده‌ها هزار مراجع کننده است. این یعنی این سفارت برای رسیدگی به امور شهروندان خود به تعداد زیادی کارمند نیاز دارد، بخصوص در بخش کنسولی، و ما باید کمک کنیم فعالیت‌های این بخش در سفارت افغانستان در تهران متوقف نشود. سخنگوی وزارت خارجه ایران در پاسخ به سوالی درباره انفجارهای زنجیره‌ای در افغانستان که هزارها و شیعیان را هدف قرار دادند و اینکه به نظر می‌آید طالبان از تامین امنیت در افغانستان ناتوان است، نیز بیان کرد وضعیت افغانستان به شمول تمامی گروه‌های قومی و مذهبی برای جمهوری اسلامی ایران از روز اول مهم بوده است و مسئولیت ایران نسبت به تمامی اقوام و گروه‌ها یادآوری شده است. وی گفت ما در افغانستان اقلیتی نداریم، اقوامی داریم که در امروز و فردای افغانستان شریک هستند. خطیب‌زاده افسود اقدامات تروریستی در افغانستان را به شدت محکوم می‌کنیم و اعلام آمادگی می‌کنیم تا تجربیات خود را در مبارزه با این گروه‌های تروریستی به هیئت حاکمه سرپرستی افغانستان منتقل کنیم تا شاهد افغانستانی بهتر برای مردم افغانستان باشیم. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به تنش مرزی بین ایران و افغانستان هم گفت تکرار این قضیه جای نگرانی دارد. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز در نشست خبری خود در خصوص تنش بین افغانستان و ایران در مرز دوقارون گفت مرزداران غیور ایرانی در سرحدات با افغانستان به جهت اوضاع داخلی افغانستان و ناشنایی احتمالی برخی از ماموران مرزی که هیئت حاکمه سرپرستی افغانستان در مرزها مستقر کرده تا با امروز با خویشتنداری برخورد کرده و این موضوع و تکرار آن جای نگرانی دارد. به دنبال افزایش حملات علیه شیعیان افغانستان، ساکنان ولایت غزنی از طالبان خواستار تامین امنیت شدند. این وضع شخصیت‌های برجسته ولایت غزنی را به دیدار با مقامات و فرماندهان محلی طالبان وادار کرده است. شخصیت‌های سرشناس ولایت غزنی در دیدار با مقامات و فرماندهان طالبان نگرانی خود را از وضعیت امنیتی این ولایت ابراز کردند و خواستار راه حل‌های مؤثر برای رفع این نقیصه شدند. معترضان به اوضاع امنیتی غزنی اقدامات انجام گرفته از سوی مقامات طالبان را ناکافی دانسته و خواستار اعطای مسئولیت بیشتر به مردم برای تامین امنیت این ولایت شدند. وزیر امور داخلی طالبان از شهروندان افغانستانی که به خارج از این کشور مهاجرت کردند خواست به افغانستان بازگردند. سراج الدین حقانی وزیر امور داخلی طالبان مدعی شد همینک مقامات ارشد دولت گذشته با عزت در کشور خود زندگی می کنند و طالبان از عزت و جان تمام شهروندان دفاع خواهد کرد. حقانی همچنین در ادامه از اعضای طالبان خواست که از سوی استفاده از اموال بیت المال اجتناب کنند و تلاش خود را برای خودکفایی افغانستان در تمامی زمینه ها به کار گیرند. با دنبال ترکیه، پاکستان نیز با بازگشت اجباری پناهجویان افغانستان تصمیم گرفت. دولت‌های ترکیه و پاکستان در حالی به اخراج پناهجویان افغانستان کمر همت بستند که بخش بزرگی از مردم این کشور به دلیل بحران اقتصادی ناشی از تحریم‌های غرب و بهانه به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان بین مهاجرت شتاب زده بدون دریافت حق پناهندگی و گرسنگی، فقر و مرگ می‌بایست یکی را انتخاب کنند. محمد صادق خان نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان امروز برای خروج پناهجویان غیرقانونی افغانستانی ضرب الاجل تعیین کرد. وزارت خارجه طالبان اعلام کرد که مقامات ارشد این گروه و قطر در دوحه دیدار و علاوه بر مسائل سیاسی و اقتصادی در خصوص قرارداد میادین هوایی بین المللی افغانستان نیز تبادل نظر کردند و تاکنون توافق در این زمینه حاصل نشده است. وزارت خارجه طالبان طی بیانیه اعلام کرد که روز گذشته مولوی امیرخان متقی وزیر خارجه دولت موقت طالبان با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی معاون صدر اعظم و وزیر امور خارجه دیدار و گفتگو کرده است. وزارت خارجه طالبان گفته است که بر اساس برنامه تیم‌های فنی طالبان قطر و ترکیه با صورت مشترک برای فعالیت مجدد میادین هوایی افغانستان همکاری می‌کنند. رئیس جمهور اسبق افغانستان از تحقق درخواست‌ها برای بازگشایی مکاتب دختران ابراز اطمینان کرد. حامد کرزی رئیس جمهور اسبق افغانستان امروز تصریح کرد مطمئن هستم مکاتب دختران بازگشایی می‌شود. رئیس جمهور اسبق افغانستان در تشریح دلایل این خوشبینی گفت در پی فشارهای مردم افغانستان و علمای دینی مکاتب دختران در همه سطوح بازگشایی می‌شود. منابع عراقی از عملیات جدید 8 شبی در ولایت نینوا در شمال غرب این کشور خبر دادند. نیروهای بسیج مردمی عراق 8 شبی امروز با صدور اطلاعیه اعلام کرد واحدهایی از اردوی عراق و 8 شبی عملیات امنیتی را در جنوب موصل با هدف تعقیب عناصر تروریستی، جستجوی افراد تحت تعقیب و نابودی مقرهای بقایای داعش آغاز کردند. منابع رسانه‌ای عراق از استقرار بیش از 8000 عنصر گروه تروریستی داعش در این کشور خبر دادند. حدود 4000 تن از این عناصر داعش در حال حاضر در عراق فعال هستند و نیمی دیگر به طور پنهانی فعالیت می‌کنند که بیشتر در ولایت سنی نشین عراق مستقر می‌باشند. داعشی‌ها در عراق به دو بخش سیاسی و نظامی تقسیم می‌شوند که هر دو گروه در یک مسیر حرکت می‌کنند. هادی الامیری رئیس ائتلاف الفتح روز گذشته از بازگشت مجرمان به صحنه سیاسی عراق به شدت انتقاد کرد و از دستگاه قضایی عراق خواست تا با اتخاذ تصمیم مناسب و مجرم دانستن این افراد درس سختی به آنها بدهد. امانوئل مکرون روز یکشنبه 24 اپریل برابر با 4 ثور پس از برگزاری دومین دور انتخابات ریاست جمهوری فرانسه با کسب اکثریت آرا بار دیگر به ریاست جمهوری این کشور انتخاب شد و بدین ترتیب 5 سال دیگر زمام این کشور بزرگ اروپایی را در دست خواهد داشت. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. با اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به قادر متعال می سپاریم. شب بر شما خوش، التماس دعا و خداوند منان یار و یاورتان.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام شنوندگان عزیز، همدلان و همزبانان همراه. با برنامه رازهای زندگی و با موضوع همدلی در خدمت شما خوبان هستیم. همدلان ما را همراهی کنید.
توی این همه هیاهو، وسط این همه غوغا، میتونه همدلی ما بشه مرهم روزخما. اگه سمت آسمون باز با کنیم پنجره ها رو، میتونه دست من و تو با کنه این گره ها رو.
عزیزان، همدلی میتواند در شرایط بحرانی و آسیب پذیر فرد را از فشارهای روحی و روانی برهاند. وقتی قصد ایجاد ارتباط با دیگران را داریم، همدلی کردن با آنها نقش بسیار مؤثر و سرعت دهنده خواهد داشت. در واقع همدلی راه میانبر برای ایجاد ارتباط با دیگران است و افزون بر آن کیفیت رابطه ما با آنها را نیز بهبود می‌بخشد. انسان با عنوان یک موجود اجتماعی نیازمند دیگران است تا به عواطف خود پاسخ درست و مناسب بدهد یا فرد دیگری را برای کارهای خیش به کار گیرد تا نیازهایش را برآورده سازد. این ارتباط گاه از روی قدرت و ثروت است که با تسخیر و استخدام فرد می انجامد و یا از روی محبت و عوامل دیگر عاطفی. بدیهی است آنچه که به مهر و عطوفت قلبی باشد عمیق و ماندگار خواهد بود. امروز از همدلی با شما صحبت میکنیم، موضوعی که قرآن کریم آن را مهمترین بستر ارتباط و همبستگی قرار داده و سازمان بهداشت جهانی آن را از مهارت‌های زندگی مطرح کرده است. همدلی یعنی این که فرد بتواند زندگی دیگران را حتی زمانی که در آن شرایط قرار ندارد درک کند. همدلی زیباترین ویژگی انسان هاست. انسان ها با همدلی کردن می توانند احترام عمیق خود را به دیگران ابراز کنند. ابراز احساس خالصانه چرخهای ارتباطی بین افراد را نرم و لغزان می کند تا بر راحتی بچرخند. همدلی می تواند در شرایط بحرانی و آسیب پذیر فرد را از فشارهای روحی و روانی برهاند. وقتی قصد ایجاد ارتباط با دیگران را داریم، همدلی کردن با آنها نقش بسیار مؤثر و سرعت دهنده خواهد داشت. در واقع همدلی راه میانبر برای ایجاد ارتباط با دیگران است و علاوه بر آن کیفیت رابطه ما با آنها را نیز بهبود می بخشد. تا وقتی هیجانات دیگران را درک نکنیم، راهی برای ارتباط با آنها نداریم. از نگاه روانشناسی، همدلی یعنی توانایی ورود به دنیای فرد دیگر، اینکه با وضوح بتوانیم احساسات او را در آن لحظه و معنی احساسات را درک کنیم و بتوانیم بر روش با او ارتباط برقرار کنیم که او احساس کند درک شده است. وقتی ما دیگری را عمیقاً درک کردیم، فرد مقابل برای شنیدن و درک ما بسیار پذیراتر و آماده تر خواهد بود.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی عشق شور و غوغای زندگی عشق
راه و رسم بهتر زیستن هر روز از رادیو دری.
عزیزان، از امتیازات اسلام بر سایر ادیان و مکاتب این است که از قرنها پیش به علاقه و محبت و همبستگی بین انسانها اهمیت زیادی داده شده است و سعی نموده تا بین آنان رابطه عاطفی قوی برقرار کند و زندگی و برخورد آنها توأم با مهر و عطوفت متقابل باشد. شاید یکی از حکمت‌های مهمی که همه انسان‌ها از یک پدر و مادر متولد شده‌اند همین باشد که انسان‌ها نسبت به همدیگر احساس یگانگی و خویشاوندی و برادری نمایند. وقتی در دستورات و قوانین اسلام دقت کنیم، می‌بینیم آنچه که وجودش سبب ازدیاد محبت و علاقه بین اقشار مختلف مردم بوده و هست، اسلام آن را به طور واجب یا مستحب سفارش کرده و در مورد کسب این مهارت‌ها تأکید زیادی نموده است، ماننده برخورد خوب با انسانها، نیکی به پدر و مادر، نیکی به فرزندان، برآوردن نیازهای مردم و محبت و همدلی. حجت الاسلام دکتر رفیعی.
یکی از اهداف انبیا و ائمه تألیف قلوبه، یعنی دلها با هم بشه. اگر دلها با هم بشه، همدلی باشه، خیلی از مشکلات ما حل میشه. همدلی با پولم نمیشه. همدلی رو اینطور برای شما معنا کنم، وقتی تو مجلس دشمن به حضرت زینب سلام الله علیها جسارت کرد، توهین کرد، به ابا عبدالله جسارت کرد، زینب کبری سلام الله علیها جمله مهم میفرم، فرمود کد کیدک، هر غلطی میخواید بکنید شما، فوالله به خدا قسم شما نمیتوانید محبت ما رو از دل مردم بیارید بیرون. امام صادق علیه السلام فرمودن سلاسون تو رسول محبه، سه چیز است که دلها رو به هم نزدیک میکنه، محبت تو دلها میاره: الدین و تواضع و بذل. اولیش دینداریه، گفتم دینداری، نگفتم دین بازی و نه دین دانی. دومیش فروتنی، آدمی که کبر تو زندگیش نباشه. و سوم البذل، بذل یعنی احسان، رسیدگی به دیگران. یه آدمایی هن دست به جیب همش خرج میکنن، کمک میکنن، بار دوش مردم برمیدارن، اینا امیر مردمن، احترام دارن. حضرت فرمود بذل و بخشش انسان رو محبوب میکنه.
سعی کنیم برای همدلی کردن شنونده خوبی باشیم و با شنیدن حرفهای طرف مقابل احساس پذیرفته شدن را در او ایجاد کنیم. در این زمینه صداقت در رابطه نیز از ضروریات همدلی کردن است. خودمان باشیم و واقعی رفتار کنیم و ریاکار نباشیم. به طور کلی همدلی کردن یک مهارت است که می توانیم با تمرین کردن آن را در خود پرورش دهیم. این بود برنامه امروز رازهای زندگی که تقدیم حضورتان شد. تا برنامه آینده، خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان و عزیزان شنونده، به انتهای برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. بسیار تشکر می‌کنیم از اینکه همراه ما بودید و برنامه‌های ما را شنیدید. سلامتیتان پایدار، خداوند یار و نگهدارتان.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شنوندگان عزیز سلام، اوقات شامگاهیتون به خیر و به کام. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی با افتخار من زهرا محمدی به همراه همه همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراهتون هستیم. ممنون میشیم شما هم ما رو همراهی کنید. در همین آغاز گفتارها توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب می‌کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
Thank you. اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
اوقات شامگاهی شما بخیر باشه عزیزان شنونده. امروز دوشنبه است و آنچه که در بخش گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان همکاران من برای شما آماده پخش دارند، بعد از صحبت‌های بنده همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و اخبار شامگاهی امشب رو خواهیم شنید. پس از اون گفتار گلبرگ پیشکش شما عزیزان خواهد شد. پس از شنیدن گلبرگ گفتار مشاهیر رو به اتفاق خواهیم شنید. سپس تاجیکستان در هفته تقدیم شما عزیزان میشه و پس از اون گفتار پرتوی از آفتاب رو خواهید شنید و آخرین گفتار در بخش شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان گفتار در مکتب روح الله خواهد بود. همراه ما باشید تا پایان برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
اظهار امیدواری رئیس جمهوری قرغیزستان برای حل اختلافات مرزی با تاجیکستان. سه شنبه دیدار دانشجویان با رهبر معظم انقلاب اسلامی. و پیروزی امانوئل مکرون مقابل مارین لپن و ناآرامی ها در فرانسه. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. اینجا قاسمی هستم و اتفاق همکارمون آقای امیری در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. رئیس جمهوری قرغیزستان اعلام کرد که کشورش برای حل اختلافات مرزی با تاجیکستان جدی است و علامت‌گذاری مرز دو کشور در آینده نزدیک انجام خواهد شد. صدر جابروف در مورد پایان دادن به اختلافات مرزی با تاجیکستان گفت که به نزدیکی این مشکل حل خواهد شد. وی تاکید کرد که طولانی شدن این مشکل علامت‌گذاری مرز مشترک قرغیزستان تاجیکستان و مذاکرات جانبه که 30 سال است ادامه دارد به نفع هیچ طرف نیست. از این رو به گفته وی طرف‌ها در آینده نزدیک بر سر مناطق مورد اختلاف در مرز مشترک دو کشور توافق خواهند کرد. این در حالی است که امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در جریان سفر اخیر خیش به ناحیه اسفره ولایت سوغ به ضرورت پایان دادن به اختلافات مرزی با قرغیزستان تاکید کرده بود. تاجیکستان و قرغیزستان با وجود 30 سال مذاکره درباره علامتگذاری مرز 976 کیلومتری مشترک دو کشور تنها بر سر تعیین خطهای مرزی 520 کیلومتری به توافق رسیدند. از سوی دیگر مرزهای زمینی تاجیکستان و قرغیزستان از یک سال قبل در پی درگیری خونین روزهای 28 و 29 اپریل سال 2021 که با تلفات جانی دو طرفه همراه بود همچنان بسته باقی میماند. رئیسان جمهوری تاجیکستان و مغولستان در پیام های 30 سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک بین دو کشور را تبریک و خواستاری بیش از پیش همکاری های جانبه شدند. در پیام مالی رمان رئیس جمهوری تاجیکستان با اوخانگین خلاسوخ رئیس جمهوری مغولستان تاکید شده است. باعث خرسندی است که در 3 دهه گذشته دو کشور بر اساس اصول برابری، درکی دو جانبه، اعتماد و احترام متقابل با سطح خوبی از روابط همکاری دست یافتند و امروز در جهت بالا بردن سطح روابط دو جانبه تلاش میکنند. رئیس جمهوری تاجیکستان ضمن اظهار حمایت این کشور از گسترش روابط دوستانه و مشارکت سازنده با مغولستان در زمینه‌های مختلف گفت روابط بین دو کشور از طریق تلاش‌های مشترک و دستیابی به سطح کیفی تازه و محتوایی در راستای منافع اساسی مردم تاجیکستان و مغولستان ادامه خواهد یافت. رئیس جمهوری مغولستان در پیام خود با تبریک 30 سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک بین این کشور و تاجیکستان گفت در راستای غنی‌سازی بیشتر روابط بین دو کشور با محتوای واقعی همکاری خواهیم کرد. رئیسان جمهوری مغولستان تاجیکستان در پیام‌های خود آرزوی سلامتی، موفقیت بزرگ و رفاه برای مردم دو کشور را کردند. روابط رسمی دیپلماتیک میان تاجیکستان و مغولستان در ماه اپریل سال 1992 برقرار شده است. دانشجویان و تشکل‌های دانشجویی دانشگاه‌های سراسر ایران روز سه‌شنبه با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار می‌کنند. دیدار دانشجویان و تشکل‌های دانشجویی با رهبر معظم انقلاب به رسم هر ساله امسال نیز در ایام ماه مبارک رمضان برگزار می‌شود. دانشجویان سه‌شنبه همزمان با 24 رمضان با حضور در حسینه امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در تهران با حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار خواهند کرد. این دور پس از 2 سال وقفه که به دلیل گسترش بیماری کرونا به صورت غیر حضوری برگزار می شود امسال به صورت حضوری انجام می شود و نمایندگان تشکل های دانشجویی در حضور رهبر انقلاب اسلامی سخنرانی خواهند کرد. همزمان با برپای جشن طرفداران امانوئل مکرون در مقابل برج ایفل بعض میدان های پاریس پایتخت فرانسه صحنه تظاهرات اعتراضگران بر روی کار آمدن دوباره امانوئل مکرون بود. در این زمینه گزارش خبرنگار صدا و سیما را از پاریس میشنوید.
همزمان با برپایی جشن طرفداران ایمانوئل مکرون در مقابل برج ایفل برخی میادین پاریس و دیگر شهرهای فرانسه صحنه تظاهرات معترضان به روی کار آمدن دوباره مکرون بود. در این تظاهرات ها و اعتراضات که به ویژه در شهرهای بزرگ از جمله پاریس، لیون، رن، استراسبورگ و مارسی برگزار شد، پلیس با شلیک گاز اشک‌آور و گلوله های پلاستیکی در صدد متفرق کردن معترضان برآمد. هنوز منابع رسمی تعداد بازداشتی ها را اعلام نکردند، اما منابع غیر رسمی از بازداشت 10 نفر خبر می دهند. همچنین برخی رسانه ها در فرانسه همزمان با این اعتراضات از شلیک پلیس در مرکز پاریس به یک خودرو خبر دادند که در اثر آن 2 نفر کشته و 1 نفر زخمی شده اند. اعتراضات به انتخاب دوباره مکرون نه تنها در میان مردم بلکه سیاستمداران را نیز وادار به واکنش کرد. ملانشون نفر سوم انتخابات اخیر با اشاره به رأی‌های غیر واقعی مکرون گفت:
مسیو مکرون است لو پلو مال الو.
آقای مکرون بدترین انتخاب در جمهوری پنجم فرانسه به حساب می آید، چون در میان اقیانوسی از غایبین و آرای سفید و آرای ترس از نامزد دیگر برنده میدان شده است.
جنبش نه مکرون نه لوپن و جنبش ضد سرمایه‌داری در فراخوانی خواستار ادامه اعتراضات مردمی شدند. همونطور که پیشبینی میشد امانوئل مکرون برای بار دوم رئیس جمهور فرانسه شدش. حالا مکرون تا 2 ماه دیگه با چالش مهمی مواجه هست، انتخابات مجلس ملی فرانسه. اگر بتونه در این انتخابات موفق بشه و اکثریت کرسی رو از آن حزبش کنه، اون وقت میتونه برنامه ها و سیاست هاشو جلو ببره. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
مراسم احیای شبهای قدر 19، 20، 21 و 23 ماه مبارک رمضان با حضور گسترده ایرانیان مقیم تاجیکستان در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در دوشنبه برگزار شد. در این مراسم محمد تقی صابری سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان در سخنان اهمیت شبهای قدر و خواندن دعا و راز و نیاز را بیان کرد. این مراسم با پذیرایی از شرکت کنندگان به پایان رسید. شورای سیاسی حزب دموکرات تاجیکستان از شهردار دوشنبه درخواست کرده است که از تخریب بناهای تعدادی از مرکزهای فرهنگی و اجتماعی در پایتخت این کشور خودداری کند. سید جعفر عثمان‌زاده رئیس حزب دموکرات تاجیکستان و نماینده پارلمان این کشور در شرح این بیانیه گفت که از رسوم معاملی شهردار دوشنبه درخواست کرده است که از تخریب بناهای دو تئاتر صدرالدین عینی و ابوالقاسم لاهوتی، مهمانخانه‌های بخش دوشنبه، چایخانه راحت و بنای مرکزی دانشگاه دولتی تاجیکستان خودداری کند. بر اساس طرح بازسازی دوشنبه این بناهای تاریخی تخریب و در این مکانها بناهای حکومت و مجلس جدید تاجیکستان ساخته خواهد شد. حالانکه بناهایی که باید تخریب شوند بخشی از تاریخ دوران شوروی تاجیکستان باشند که در آثار فرهنگ ملی این کشور ثبت شدند. برخورد دو موشک به عمق خاک فلسطین اشغالی بازتاب گسترده در رسانه های منطقه داشته است و کارشناسان این حادثه را بیانگر ضعف سیستم دفاع موشکی گنبد آهنین رژیم صهیونیستی ارزیابی کردند. در این زمینه توجه شما را به گزارش خبرنگار صدا و سیما از بیروت لبنان جلب میکنیم.
بامداد دوشنبه دو موشک از جنوب لبنان به سمت فلسطین اشغالی شلیک شد. این موشک ها بدون به کار افتادن سامانه دفاعی صهیونیست ها موسوم به گنبد به اصطلاح آهنین به منطقه الجلیل غربی در اراضی اشغالی اصابت کردند.
این موشک ها از منطقه رأس العین در نزدیکی سور شلیک شدند. ما صدای غرش آنها را شنیدیم. جنایات صهیونیست ها در فلسطین در این ماه مبارک بی‌پاسخ نمی ماند.
توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی نیز بخش هایی از مرز لبنان با فلسطین اشغالی را به صورت کور و بی هدف گلوله باران کردند.
کل این مناطق را بمباران کردند. حدود 23 توپ جنگی و 20 توپ منور شلیک کردند که تلفات یا خساراتی نداشت. ما از این اقدامات نمی ترسیم.
رسانه های رژیم صهیونیستی با ادعای اینکه موشک های شلیک شده به مناطق خالی از سکنه و بی اهمیت اصابت کرده، همزمان از عاجز بودن نیروهای نظامیشان در برابر این موشک ها انتقاد کردند.
اتفاقات بامداد دوشنبه چند نکته کلیدی داشت. اول ضعف نظامیان صهیونیست در مواجهه با موشک های مقاومت. دوم قدرت موشک‌های مقاومت در عبور از سامانه گنبد آهنین. سوم دست باز مقاومت در پاسخگویی به جنایات صهیونیست‌ها و نکته آخر ترس و وحشت فراوان و تحمیل هزینه‌های سنگین به آنها.
ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد نظامیان این رژیم در مرز لبنان با فلسطین اشغالی به حالت آماده باش در آمده و پناهگاه‌ها نیز برای شرایط اضطراری آماده شدند.
رسانه‌های رژیم صهیونیستی با انتقاد از نظامیان این رژیم اصابت دو موشک به منطقه الجلیل غربی در فلسطین اشغالی را نشانه ضعف و شکننده بودن گنبد آهنین در مقابل موشک‌های مقاومت اعلام کردند. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، کفرکلا، مرز لبنان با فلسطین اشغالی.
شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. استاد رشته اقتصاد و کارشناس مشهور تاجیک معتقد است که در تاجیکستان تاثیر تحریم‌های غرب علیه روسیه احساس می‌شود. حاجی محمد معروف گفت که این تاثیر پیش از همه در وضع اقتصادی کارگران مهاجر تاجیکستانی در روسیه قابل مشاهده است، چرا که فعالیت‌های این افراد کاهش یافته و میزان حقوق دستمزد آنها نیز کمتر شده است. این در حالی است که کارشناسان بانک جهانی کاهش 22% ارسالی درآمد کارگران مهاجر تاجیک از روسیه را در سال جاری پیش بینی کردند. اما کارشناسان بانک رشد آسیا معتقد هستند که این شاخص در سال جاری به 50% خواهد رسید. یکی از نشانه های تاثیر بحران جنگی روسیه و اوکراین افزایش قیمت آرد و گندم در سه ماه نخست سال جاری در بازارهای تاجیکستان میباشد که نزدیک به 6% بیشتر شده است و اکنون قیمت هر کیسه یا خلطه آرد 50 کیلویی به 330 سومانه رسیده است، حالانکه این شاخص در سال 2023 کمتر از 260 سومانه بود. اما در ادامه این بخش خبری گزارش میشنویم درباره اثرات منفی جنگ اوکراین بر معیشت مردم آفریقا. در این زمینه خبرنگاری صدا و سیما از ابیجان گزارش می‌دهد.
اثر منفی جنگ اوکراین بر معیشت کشورهای آفریقایی. قاره آفریقا بیش از هر منطقه دیگری در جهان از آثار منفی جنگ اوکراین رنج می‌برد. در حوزه انرژی 43 کشور از 54 کشور آفریقا وارد کننده هستند و افزایش قیمت نفت و گاز هزینه‌های تولید و حمل و نقل را در این کشورها افزون کرده است. به جز این برخی کشورهای آفریقایی به طور مستقیم به واردات گندم، کود کشاورزی و روغن خوراکی از مبدأ دو کشور روسیه و اوکراین وابسته‌اند. به گزارش سازمان خاروبار و کشاورزی سازمان ملل فاو، بنین 100% گندمش را از روسیه وارد می‌کند و مصر 90%، کنیا 75% و سنگال 65% گندمشان را از دو کشور درگیر جنگ روسیه و اوکراین تأمین می‌نمایند. اثر منفی جنگ این دو کشور بر آفریقا به اندازه جدی است که کریستالینا گیورگیوا رئیس صندوق بین‌المللی پول یک ماه قبل گفته بود جنگ اوکراین به معنای گرسنگی در آفریقاست. در همین راستا ماتیو لوگریکس کارشناس کشاورزی آژانس توسعه فرانسه با خطرناک خواندن بحران غذایی بالاخص در غرب آفریقا میگوید
آخرین داده های تحقیقاتی متعاقب جنگ اوکراین نشان می دهد که در دو ماه آینده فقط در غرب آفریقا حدود 40 میلیون انسان در بحران غذایی خواهند بود، در حالی که دو سال قبل این رقم فقط 15 میلیون نفر بود.
افزایش قیمت انرژی و مایحتاج اساسی شوک‌های تورمی قابل توجهی را نیز باعث شده و از این جهت از سرگیری رشد اقتصادی کشورهای آفریقایی را بعد از دوره رکود ناشی از بحران کرونا به خطر انداخته است. در نهایت این فقر است که گلوی قاره آفریقا را با وجود منابع خدادادی عظیم آن می فشارد. بنابر گزارش اندیشکده دورنماهای اقتصادی آفریقا، شمار افراد زیر خط فقر در این قاره، یعنی افرادی که کمتر از 2 دلار در روز درآمد دارند، از 34% در سال 2021 به 39% در حال حاضر رسیده است. کوروش فخر تاولی، خبرگزاری صدا و سیما، ابیجان، ساحل آج.
یکی از شرط‌های حج امسال برای مردم تاجیکستان که عربستان سعودی تعیین کرده است این است که سن زیارت کنندگان از 65 سال بیشتر نباشد. افشین مقیم، سخنگوی کمیته دولتی دین و جشن و مراسم تاجیکستان گفت تعداد سهمیه‌ها برای تاجیکستان در سال جاری 3562 نفر تعیین شده است. با گفته با وجود اینکه هنوز تبعنامه رسمی دریافت نشده، اما این کمیته مقدمات سفر حج را آغاز میکند. با گفته اولین نفرانی که اعزام میشوند شهروندانی هستند که به دلیل محدودیت های برگرفته از ویروس کرونا قادر به ادای حج در سال 2019 نبودند. و همچنین گفت یک مشکل دیگر وجود دارد که تعداد سهمیه های اقتصاد داده شده امسال 3500 نفر است، ولی از سال 2019 بیش از 5000 نفر این در انتظار اعزام به عربستان هستند و در سالهای قبل از پیداشوی بیماری کرونا 6000 نفر از تاجیکستان برای زیارت خانه خدا به حج می‌رفتند. افشین مقیم تاکید کرد که زائران وظیفه دارند جواب آزمایش کووید 19 منفی را که حداکثر 72 ساعت قبل از پرواز به عربستان انجام می‌دهند پیشنهاد کنند. و همچنین گفت هزینه حج هنوز مشخص نیست و به زودی اعلام خواهد شد. روسیه و تاجیکستان در مکتب‌های با نظام آموزشی مشترک در جمهور معلم استخدام می‌کنند. درخواست کنندگان تا 25 اپریل فرصت داشتند که مدارک خود را ارسال کنند. وزارت آموزش و پرورش تاجیکستان برای کسانی که مایل به کار در مؤسسات آموزشی روسی زبان تاجیکستان هستند، آزمون برگزار می‌کند. به گفته وزارت آموزش و پرورش تاجیکستان حقوق معلمان 70000 روبل خواهد بود. درخواست کنندگان باید به زبان‌های روسی سلوت کامل داشته و از تاریخ و فرهنگ روسیه و تاجیکستان مطلع باشند. علاوه بر این، آگاهی از مقررات حاکم بر آموزش و امکان استفاده از فناوری دیجیتالی نیز ضروری می باشد. جمهوری اسلامی ایران در ادامه یاری های مؤمنانه خود جمعی از خانواده های شهیدان و مجروحان حملات تروریستی آخر در کابل را تحت پوشی یاری های نقدی و غیر نقدی خود قرار داده است. در این زمینه بهنام یزدانی خبرنگار صدا و سیما از کابل گزارش می دهد.
شاه محمود میگوید پسرش را در یک حمله هوایی از دست داده است.
اینکه گوشتش بخشی ما بود.
دیگر دود شده، خاکستر شده. تو که تیارش بزنه دیگه چی مونده؟
کدوم تیاره زده بود؟
درون
مال امریکاییه بوده؟
آه بله.
اکنون شاه محمود مانده است با روزهای تنگ دستی و پنج نوه یتیمش.
کمک من چطور نمک بود؟ دست پای من را قطع کرد. من دیری سفیدی من چی کنم؟
امروز شاه محمود و تعدادی از خانواده‌های شهدا و مجروحان حملات تروریستی اخیر کابل از کمک‌های مؤمنان جمهوری اسلامی ایران که در غرب کابل و در مدرسه عبدالرحیم شهید توزیع شد بهره‌مند شدند.
کمک‌هایی که امروز بین خانواده شهدا و مجروحین در اینجا توزیع شد در واقع تبلور این دوستی و برادری و توصیه ای است که مقام معظم رهبری به مسئولین جمهوری اسلامی ایران داشتند.
بخشی از این کمک‌ها نقدی و بخشی دیگر غیر نقدی شامل آرد، برنج و روغن بود.
این برادری را با ما نشان دادن که برادرش ما هستیم، ما در کنارش ما هستیم، همدردش ما هستیم.
با مردم افغانستان غم شریکی کردن. این نوعینا کلشان ارتباط میگیره به خوبی و مهربانی یک نهاد و یک کشور یک بحساب که امام کاریم.
باید مردم افغانستان از ایران تشکر کنه و خاطر که در این شرایط دست هموطنانشان میگیرن.
این کمک ها به صد خانواده نیازمند شهدا و مجروحان داده شد.
هر وقت خط افغانستان دولتی همسایه کمک کردن، باز خاص کرد اما تو واقعیت و فاجعه که آمدن.
معاون سفارت کشورمان در مراسم اهدای این کمک ها از ضرورت تامین امنیت به ویژه در غرب شهر کابل گفت.
چیزی که از کمک ها مهمتر هست فعلا امنیت هستش که ما اعلام کردیم به برادرای دولت سرپرست که آمادگی داریم در تامین امنیت، خصوصا در مناطقی که مشکل دارن، با قوای امنیتی اینجا همکاری بکنیم که این فجایعی که اتفاق افتاده در افغانستان تکرار نشود.
20 سال جنگ و اشغال امروز مردم افغانستان را به نیازمندترین انسانها بر روی کره زمین تبدیل کرده است.
در راستای همکاری جمهوری اسلامی ایران با مردم افغانستان تا کنون 18 محمول مواد غذایی و دارویی در این چند ماه اخیر به نقاط مختلف افغانستان از کشورمان ارسال شده است. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تاکید کرد که ایران و اتحادیه اروپا در این امر مشترک بودند که طولانی شدن تنفس در مذاکرات به نفع گفتگوها در وین نیست. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران روز شنبه در نشست مطبوعاتی هفتگی خود تاکید کرد مناسب است که هر چه زودتر این تنفس با یک دیدار حضوری تازه شود و این موضوع در دستور کار قرار دارد. خطیب‌زاده در خصوص انتقال سنتریفوژها نیز گفت ایران عضو پیمان امپتی است و معاهده عدم گسترش سلاح هسته‌ای را پذیرفته و انتقال سنتریفوژها بعد از خرابکاری با اعلام و اطلاع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به محل امن صورت گرفته است. خطیب‌زاده در مورد دیدار جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و نفتالی بنت نخست وزیر رژیم صهیونیستی هم گفت دولت بایدن از روز اول تمام تلاش خود را کرده است که تمام فرصت‌های دیپلماسی را از بند ببرد. این امر نشان می‌دهد که تا چه حد کاخ سفید نسبت به برنامه‌هایی که در وین ادعا کرده که در حال پیگیری سردرگمی ایجاد کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران افزود آنچه بین ایران و آمریکا در حال انجام است رویارویی دو دیدگاه است. یک دیدگاه حقوق بین‌المللی را نادیده می‌گیرد و سعی می‌کند سیاست خود را بر همه موضوع‌های بین‌المللی حاکم کند و رویکرد ایران که معتقد است مذاکراتی که انجام شده امضا شده و مهر و موم شده و باید محترم شمرده شود. سعید خطیب‌زاده تاکید کرد که انتخابات و سیاست داخلی آمریکا نمی‌تواند تعیین کننده نتیجه مذاکرات وین باشد و پایه تحریم‌هایی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا نهاده است از بین برود و انتخاب اقتصادی ایران به نفع کامل در آن لحاظ شود.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه به چند خبر ورزشی توجه فرمایید. تیم فوتبال نساجی مازندران میزبان دیدار فینال جام حذف ایران شد. مراسم قرعه‌کشی برای تعیین میزبانی فینال جام حذف در سالن روابط عمومی سازمان لیگ برگزار شد و در نهایت بر اساس قرعه‌کشی تیم نساجی مازندران میزبان فینال جام حذف شد. مسابقات دو تیم چهارشنبه 27 اپریل برگزار می شود. باشگاه های خطافه اسپانیا و موناکوی فرانسه در پی به خدمتگیری اودیون اگالو ستاره الهلال هستند. انتقال ادیو اگالال مهاجم نیجریایی و 32 سال سابقه منچستر از جمع شیاطین سرخ به لیگ عربستان و با درخشش این بازیکن همراه